چهارم کرونا با سرعت چند برابر امواج قبلی به راه افتاده و اکنون
شیوع بیش از پیش ویروس کرونا در ایران و نقشه‌ای که اکنون بدین شکل دیده می شود. اکثر مناطق کشور در وضعیت قرمز کرونایی. وزیر بهداشت ایران میگوید نگاه کارشناسی در کشور خریدار ندارد و همین دلیل وضعیت کنونی است.
اتفاقی افتاد در این مملکت که اگر دقت میشد، اگر نگاه کارشناسی خریدار داشت، ما در طوفانی به نام موج چهارم کرونای موتاسیون یافته نمی افتادیم.
استاندار تهران از تکمیل شدن ظرفیت بیمارستان‌ها در پایتخت خبر می‌دهد. سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا هم از احتمال چهار رقمی شدن آمار مرگ و میر روزانه ناشی از بیماری کووید 19 می‌گوید. آمار رسمی وزارت بهداشت ایران که بسیاری در واقعی بودن آن تشکیک می‌کنند. مسئولان بهداشتی می‌گویند مهمترین دلیل وضعیت کنونی سفرهای نوروزی بوده و خواستار ممنوعیت آن شده بودند.
گفتیم که ما با جمعیت سیال، با جمعیت قابل جابجا شدن و غیر ساکن نمیتونیم بیماریابی کنیم. دو، سفر در هر صورت عامل انتقال بیماری است و با ویروس موتاسیون یافته گرفتار میشیم. من نوشتم که ما تاب‌آوری مردم برامون مهمه، اما تاب‌آوری نظام سلامت مهمتره.
پیش از تعطیلات نوروز اما ستاد ملی مبارزه با کرونا تنها به توصیه به سفر نکردن بسنده کرده بود، مسئله ای که اکنون رئیس قوه قضایی هم به آن اعتراض کرده، اعتراضی که البته در چارچوب رقابت‌های سیاسی دیده می شود.
چرا علارغم هشدارهای وزارت بهداشت و درمان، علارغم هشدارهای مراکز علمی و دانشگاهی کشور نسبت به مسئله کرونا و خطری که دارد، تصمیمات به موقع گرفته و انجام نمی شود که بعد ما خسارت ها و تلفات بیشتری رو شاهدش باشیم؟
و در حالی که سایت خبری تجارت نیوز از فروش واکسن کرونا در بازار سیاه تهران در ازای 50 تا 60 میلیون تومان خبر می‌دهد، وزیر بهداشت ایران قول عرضه واکسن ایرانی در بهار جاری را می‌دهد. در همین حال جمعی از زندانیان در اوین با امضای بیانیه این نسبت به شیوع ویروس کرونا در این زندان هشدار داده و خواستار مرخصی ویژه برای پرهیز از ابتلا شده‌اند.
بیش از یک ساله که از شروع کرونا بارها و بارها چه خود زندانیان چه مدافعان حقوق بشر تأکید کردند، درخواست کردند که این زندانی ها آزاد بشن.
و در نهایت انتشار خبر ابتلای احمد علم الهدا امام جمعه مشهد به ویروس کرونا، شخصیتی که در سه روز پیش از اعلام ابتلایش دو موضع متناقض داشت. اول مدیریت کرونا در ایران را بهترین مدیریت کره زمین خواند و پس از آن به شدت از مدیریت کرونا در کشور انتقاد کرد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
روزهای سیاه کرونا در راه است. این تازه ترین اظهار نظر عالی ترین مقام بهداشتی ایران درباره وضعیت بحرانی ابتلا به ویروس کرونا در کشور است. گفته می شود تعداد مرگ و میرها در طول دو سه هفته اخیر تا 5 برابر افزایش یافته. آن هم البته طبق آمار رسمی که تردیدهای بسیاری در مورد آن ابراز شده. از سوی دیگر رئیس بخش عفونی یکی از بیمارستان‌های تهران اعلام کرده که با وضعیت فعلی آمار قربانیان کرونا در کشور به روزانه 500 تا 600 نفر خواهد رسید. تعداد مراجعان مبتلا به کرونا به بیمارستان ها هم افزایش شدیدی داشته و بیم آن می رود که شاید مراکز درمانی دیگر نتوانند پاسخگوی بیماران کووید 19 باشند.
اون چه که امروز در رابطه با بیماران بستری می بینید حاصل صفهای طولانی خرید مرغ و بقیه مایحتاج مردم در شب عید و بعد از اون دور همی ها و شروع آثار سفرها ناشی از جابجایی هاست. هنوز ما هفته آینده منتظر یک خیز سنگین تر از متاسفانه موارد بستری در کشور هستیم.
در روزهای گذشته درباره عملکرد دولت در مدیریت بحران کرونا انتقادات گسترده‌ای مطرح شده و رئیس کمیسیون بهداشت مجلس هم خواستار برخورد قضایی با حسن روحانی شده که ریاست ستاد ملی مبارزه با کرونا را بر عهده دارد. از سفرهای شهری و بین شهری سال نو که از آن به عنوان سونامی نوروزی نیز یاد شده، به عنوان دلیل اصلی وضعیت بغرنج فعلی نام برده می شود. حالا نهادها و سازمانها و مسئولان مختلف به انتقاد از یکدیگر روی آورده اند و به دنبال مقصر عدم برخورد با ناقضان پروتکل ها به خصوص در روزهای نوروزی می گردند.
ما با هر گونه سفر مخالفیم. خب این موضوع در ستاد ملی هم مطرح شد. خب یه عده شاید قلیلی با ما موافق بودن، با وزارت بهداشت منظورم، بقیه خب ملاحظات اقتصادی و بحث‌های دیگه، روحی روانی مردم و بالاخره نظرات دیگه‌ای وجود داشت، بحث امنیتی انتظامی و غیره، و خلاصه منجر شد به این سفرها.
وضعیت پایتخت به شدت بحرانی است. گزارش‌های رسمی از شیوع کرونا در تهران نشان می‌دهد که تعداد قربانیان در این کلان شهر به روزانه بیش از 70 تن رسیده و تنها در طول یک روز از میان 6000 مراجعه کننده به بیمارستان‌ها 1000 نفر از آنها بستری شدند. در همین رابطه رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران روز گذشته نارضایتی شدید خود را از شیوه اعمال و اجرای محدودیت‌ها و تعطیلی‌های وضع شده اعلام کرد.
به این لاکتان باید شرح بشه. این چیزی که شما در سطح شهر میبینید اصلا این گونه نیست. ما داریم بازی میکنیم با الفاظ و همونطوری که ما هفته گذاشتم به شدت هشدار دادیم، تنها راه حل ممکن برای تهران در برای عبور از شرایط بحران فعلی با توجه به حجم بالای ابتلا، نرخ بالای رشد و مشکلاتی از این قبیل لاکتان شهر، نه این چیزی که الان شما در سطح شهر میبینید. گزارشات شما کاملا نشون میده ریتم شهر تغییر نکرده، برخلاف اون چیزی که ما انتظار داریم. متاسفانه ما در هفته گذشته علارغم اعلام قرمز بودن تهران بیش از 8000 نفر از مترو استفاده کردن در روز، با این شکل قطعا بیماری کنترل نمیشه به نظر من.
در مقابله با این بیماری و در همراهی با
در حالی که حتی خود مسئولان شهری و بهداشتی درمانی ایران بر این نکته تاکید دارند که راه اصلی مبارزه با کرونا اجرای واکسیناسیون کامل در کشور است، اما همچنان سیاست مشخصی در این زمینه به چشم نمی‌خورد. مقام‌های وزارت بهداشت وعده دادند از خرداد امسال واکسیناسیون عمومی را با تولید و توزیع واکسن ایرانی کرونا شروع خواهند کرد، اما آنگونه که پیام تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری تهران پیش‌بینی کرده، شاید حتی تا نیمه اول سال 1401 هم خبری از واکسیناسیون عمومی در کشور نباشد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
یک قدم مسافرت نرین ولی باز اومدید.
خیلی اشتباهه، خیلی اشتباهه. من خانم من داره میگیره، بچه کوچیکم گرفته.
پس لرزه‌های نوروز در ایران هر روز بیشتر حس می‌شود. همه مراکز استان‌های ایران قرمز شدند و ظرفیت بیشتر بیمارستان‌های این کشور به دلیل تعداد بالای مراجعین مبتلا به کرونا تکمیل. کودکان که در ابتدای همه‌گیری ناقلان خاموش به حساب می‌آمدند، حالا خود هم قربانی می‌شوند. برخی افزایش تعداد کودکان مبتلا به کرونا را در برخی شهرها نشانه شیوع ویروس‌های جهش‌یافته کرونا در ایران می‌دانند. شاید به خاطر این گونه‌های جدید ویروس کرونا است که سرعت گسترش بیماری بالا رفته.
فقط ویروس جهش‌یافته انگلیسی نیست که در کشور پخش شده. ویروس‌های برزیلی و ویروس‌های جهش‌یافته دیگر هم در کشور منتشر شدند. همه این مسائل باعث شد که ویروس جدی‌تر و با شدت بیماری‌زایی بیشتری در کشور جولان بدهد و پیشروی کند.
برخی شهروندان ایرانی سوء مدیریت مسئولین حکومت را عامل خیز کرونا می‌دانند و دولت هم ساده انگاری شهروندان را.
برمیگرده به مدیریت دیگه. مردم وقتی میبینن از خودشون عمل هست، از مسئول بالادستی عمل نیست، پیش خودشون میبینن که نمیتونن که زندگیشون رو ثابت بذارن تا اونا تصمیم درست بگیرن.
راه ها رو باز گذاشتن برای عید، کاملا اشتباه بود این کار.
دولت اگر خودش میخواست هیچ کی نمیرفت.
جنگ های سیاسی و جناحی هم بالا گرفته. رئیس کمیسیون بهداشت مجلس هم دیروز در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه وضعیت بحرانی شیوع کرونا در ایران را سونامی نوروز نامید و خواستار برخورد با رئیس جمهوری ایران حسن روحانی به عنوان مقصر اصلی شد. اما چند روز پیش معاون وزارت بهداشت ایرج حریرچی برخی اعضای ستاد ملی مبارزه با کرونا را عامل جلوگیری نکردن از سفرهای نوروزی دانست.
ببینید ما تاکیدمون به عنوان وزارت بهداشت این بود که از فرصت طلایی عید استفاده کنیم و بیاییم موضوع کرونا مثل سال گذشته. چون ببینید ما سال گذشته هم خیلی کار عجیب غریبی تو عید انجام که نشد، که تمام ادارات تعطیل بود، تمام مدارس تعطیل بود، دانشگاه کسب و کارا تعطیل بود.
حتی خیلی سریع میتونیم بگین امسال ما 1400 کی بود یا چه کسانی بودن مخالفت کردن با اینکه ما بخوایم مثلا یه تعطیلی؟
نخواهم، من نمیتونم بگم.
از صحبت‌های دیروز حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا به نظر می‌رسد وزارت بهداشت و این ستاد بر سر محدودیت‌های قرنطینه‌ای همصدا نیستند.
ما یک تصمیم واحد می‌گیریم، همان مسئولیم، همان باید از اون تصمیم حمایت بکنیم. حالا یک کسی بیاد دو مرتبه بگه آقا اونجاش اینجوری، اینجاش اونجوری، اینجاش اینجوری، جز این که بهانه میدیم به دست ضد انقلاب و ضد ایران هیچ کار دیگه نمی کنیم و همچنین کادر درمان را هم خسته می کنیم.
واکسیناسیون در ایران به کندی پیش می رود. دولت علت محقق نشدن وعده هایش در سال گذشته در انجام واکسیناسیون را بدقولی کشورهای تولید کننده واکسن کرونا و تحریم های آمریکا می داند. این در حالی است که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی واردات واکسن انگلیسی و آمریکایی را ممنوع اعلام کرد. کارشناسان معتقدند باید 70% جمعیت ایران واکسینه شوند تا پوشش محافظتی در برابر کرونا ایجاد شود. این یعنی نزدیک به 50 تا 56 میلیون نفر. با این حساب تا کنون برای کمتر از 1% جمعیت ایران واکسن تأمین شده است. اما بر اساس آمار منتشر شده وبسایت سازمان Our World Data در ایران تا کنون فقط حدود 124 هزار دوز واکسن تزریق شده که این تعداد تنها میتواند 1% پوشش محافظتی در برابر کرونا در ایران ایجاد کند. بر اساس این آمار جایگاه ایران در انجام واکسیناسیون در خاورمیانه بسیار پایین است. مهران کریمی، رادیو فردا. اعلام تعطیلی 10 روزه کل کشور و 2 هفته بازار تهران در پی وضعیت قرمز و نارنجی 80% شهرهای ایران.
بر اساس رنگ‌بندی از شنبه به مدت 10 روز سراسر کشور داره تعطیل میشه. ما میدونیم برای مشاغل آسیب میبینن، بالاخره خیلی ها تحت فشار قرار میگیرن، ولی واقعا چاره ای نیست.
با اعلام تعطیلی تمامی 257 شهر کشور که در وضعیت قرمز هستند، تنها مشاغل گروه 1 در این شهرها اجازه فعالیت دارند. مشاغل گروه 1 شامل فروشگاه ها و مراکز توزیع مواد غذایی، مرکز بهداشتی، داروخانه ها، کارخانه های تولیدی و مراکز صنعتی و معدنی، رسانه های مکتوب و اینترنتی، فعالیت های پستی و مخابراتی، حمل و نقل عمومی کالا و مسافر می شوند. بر این اساس اصناف و مشاغلی که در این مدت محدودیت ها را رعایت نکنند به مدت 2 هفته پلمب خواهند شد. ممنوعیت ورود خودروهایی با پلاک غیر بومی به شهرهای قرمز و نارنجی هم ادامه خواهد داشت. افزایش آمار ابتلا به کرونا در روزهای گذشته عمدتاً نتیجه تجمعات و ترددهای شهروندان به مناسبت نوروز بود. در ماه‌های اخیر بارها کارشناسان و برخی مقامات وزارت بهداشت ایران درباره اوجگیری کرونا در صورت عدم محدودیت نوروزی هشدار دادند، ولی دولت تنها به توصیه به شهروندان بسنده کرد. از سوی دیگر کمبود واکسن و نحوه توزیع آن در کشور باعث انتقاد رئیس سازمان نظام پرستاری ایران شده است. محمد میرزا بیگی ضمن اعلام خبر ابتلای 80 هزار پرستار به
کرونا و جانباختن 110 تن از آنها طی 14 ماه گذشته از آنچه بی‌عدالتی در روند توزیع واکسن کرونا در کشور خوانده انتقاد کرده و ادعا کرده که وزارت بهداشت 45 هزار واکسن را به نام نظام پزشکی به یک سازمان دیگر تحویل داده است. ایران در روند واکسیناسیون علیه کرونا در ردیف پایین‌ترین کشورها قرار دارد و بر اساس آمار حد اکثر کمتر از 0.2% از جمعیت کشور دوز اول واکسن را دریافت کردند. با این حال حسن روحانی وعده خرید و واردات واکسن را مجدداً مطرح کرده.
این بر ما مقدم و اولا بر مسئله واکسن نیست. هر جا واکسن باشه ما بلافاصله پولش تعمیم میکنیم، خریداری میکنیم، وارد کشور میکنیم.
تعلل ایران در سفارش واکسن کرونا و همچنین دستور رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر ممنوعیت واردات واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی انتقادات گسترده‌ای را در چند ماه گذشته در پی داشته. به نظر می‌رسد برای واکسیناسیون گسترده ایرانیان امید مسئولان بهداشتی به واکسن‌های تولید داخلی و یا تولیدات مشترک با دیگر کشورها بسته شده. طی هفته‌های گذشته بدون ارائه جزئیات خبرهایی در مورد آغاز تولید و تست چندین واکسن مختلف در داخل کشور منتشر شده. حالا علاوه بر خبرهای مبنی بر تولید مشترک واکسن اسپوتنیک روسیه، صحبت‌هایی از تولید مشترک واکسن ژاپنی کرونا نیز به میان آمده.
واکسن اسپوتنیک روسیه هم مثل آنستوپاستور فناوریش از روس به یکی از شرکت‌های داخلی منتقل میشه و در ایران تولید میشه. اول هم همون به شکل پر کردن. یه واکسن هم اخیراً اضافه شده که باز اون هم از ژاپن هست و اون هم فناوریش به داخل منتقل میشه. این دوتا هر دو نوع ترکیبن.
تا اینجا مجموع واکسن‌های کرونایی وارد شده به ایران با احتساب محموله 700 هزار دوزی آسترازنکا از سبد کوواکس به کمتر از 1 میلیون و 700 هزار دوز میرسد. این در حالی است که برای واکسیناسیون کامل ایران دست کم به بیش از 100 میلیون دوز واکسن نیاز دارد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
هجوم مردم به فروشگاه‌های لباس در شهر لندن پس از کاهش محدودیت‌های مربوط به کرونا. مردم بریتانیا روز دوشنبه در مقابل بسیاری از فروشگاه‌ها در صف ایستادند تا پس از 3 ماه بتوانند حضوری خرید کنند.
4 3 2 1.
غیر از فروشگاه‌های لباس، بارها و رستوران‌ها هم پذیرایی از مشتریان را در محیط باز از سر گرفتند و این گونه مردم در هوای سرد با اشتیاق مشغول خوردن و نوشیدن شدند.
بعد از 14 ماه که جایی نرفتم، البته بجز مراسم خاک سپاری، این واقعا هیجان انگیزه.
در ایرلند شمالی، ولز و اسکاتلند هم به مانند شهرهای انگلستان محدودیت های ناشی از کرونا کاهش پیدا کرده. بر این اساس بجز رستوران ها و بارها، آرایشگاه ها و سالن های زیبایی، سالن های ورزشی، استخرها و مراکز عمومی و اجتماعی مانند کتابخانه ها و باغ وحش ها درهای خود را به روی عموم باز کردند. در بریتانیا تا کنون نزدیک به نیمی از افراد بزرگسال حداقل 1 دوز واکسن کرونا را دریافت کردند و 11% هم به طور کامل واکسینه شدند. با این حال بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در بیانیه ای از مردم خواسته تا مسئولانه رفتار کنند و بازگشایی ها را قدمی مؤثر برای آزادی از قرنطینه توصیف کرده است. در شماری از کشورهای دنیا اما وضعیت به خوبی بریتانیا پیش نمی رود. مانند ژاپن که قرار است به زودی میزبان مسابقات جهانی المپیک باشد. 101 روز مانده به افتتاح المپیک در توکیو، دولت از دیروز شرایط شبه اضطراری در پایتخت و چند شهر دیگر این کشور را وضع کرد. افزایش آمار مبتلایان در برخی از مناطق توکیو، اوساکا و کیوتو دولت ژاپن را مجبور کرده تا 1 ماه پس از برداشتن محدودیت‌ها دوباره مقررات تازه‌ای را برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا به سراسر کشور وضع کند.
این تصمیم به خاطر افزایش مبتلایان و فشاری که میتواند بر کادر درمانی ما بگذارد گرفته شده. ما مقرراتی را برای مدت کوتاهی اعمال میکنیم، مانند اینکه رستوران‌ها و بارها از 8 شب به بعد اجازه فعالیت ندارند.
ژاپن همچنین از دیروز دوشنبه کارزار تزریق واکسن کرونا را به افراد سالخورده این کشور آغاز کرد. بر اساس این کارزار، دولت ژاپن در نظر دارد تا 2 ماه دیگر 36 میلیون نفر از افراد سالخورده را در مقابل ویروس کرونا واکسینه کند. از سوی دیگر، پس از افزایش انتقادها از ناکارایی واکسن چینی، یک مقام بهداشتی این کشور هم اعتراف کرده که کارایی این واکسن‌ها بالا نیست و به گفته او آزمایش‌های خارج از چین نشان می‌دهد که تأثیر آنها کمتر از 50% است. رئیس مرکز کنترل و پیشگیری چین خبر داده که این کشور به دنبال ترکیب کردن واکسن‌ها برای بالا بردن میزان کارایی آنهاست. اندکی بعد از این سخنان اما این مقام چینی در گفتگو با رسانه‌های این کشور گفت که از صحبت‌هایش سوء برداشت شده است. در آمریکا دانشمندان فعال در وزارت دفاع این کشور در قالب تیمی به رهبری دکتر کیوان مجرد، شهروند ایرانی آمریکایی، در حال آزمایش نهایی بر روی واکسنی هستند که نه تنها از پس تمامی انواع جهش‌یافته ویروس کرونا برمی‌آید، بلکه می‌تواند از شیوع تمامی ویروس‌های همخانواده با کووید 19 هم در آینده جلوگیری کند. این واکسن این هفته اولین تست انسانی را پشت سر گذاشت و دانشمندان منتظر نتایج این آزمایش هستند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
جولانگاه تازه کرونا برزیل، جایی که 90% ظرفیت بعضی بیمارستان‌ها و به خصوص بخش‌های مراقبت‌های ویژه به بیماران کرونایی اختصاص پیدا کرده. مشکلی که حالا سیستم درمان این کشور را در آستانه فروپاشی قرار داده است. کرونا از ابتدای همه‌گیری بیش از 345 هزار قربانی در این کشور به همراه داشته است. بیش از 4000 نفر فقط در 24 ساعت گذشته جان باختند. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور تاکنون از مرز 13 میلیون نفر عبور کرده است. با روندی که ابتلا و مرگ و میر ناشی از کووید 19 در این کشور طی می‌کند، برزیل رفته رفته به کانون اصلی کرونا در جهان تبدیل می‌شود. به خصوص با توجه به واکسیناسیون گسترده در ایالات متحده. گونه های جهش یافته ویروس کرونا که از قابلیت سرایت بالاتری برخوردارند، به خصوص گونه ای که از جنگل های منطقه آمازون نشأت گرفته و سوء مدیریت رئیس جمهوری این کشور ژایر بولسونارو از عوامل اصلی افزایش شیوع کرونا در این کشور هستند. آقای بولسونارو با وجود تعداد بالای مبتلایان همچنان با محدودیت فعالیت کسب و کار و تردد مخالف است و میگوید محدودیت‌های قرنطینه‌ای فقرا را فقیرتر می‌کند. او در ابتدای همه‌گیری هم ویروس کرونا را با ویروس سرماخوردگی مقایسه کرده بود. ماه پیش هم خطاب به مردم کشورش گفته بود نق نزنید. اواخر سال گذشته هم واکسن‌های کرونا را زیر سوال برد و گفت اگر به تمساح هم تبدیل شوید مشکل خودتان است. واکسیناسیون در این کشور به کندی پیش می رود. منتقدان آقای بولسونارو می گویند او فرصت‌های زیادی را برای خرید میلیون‌ها واکسن از دست داده است. در هندوستان، دومین کشور پرجمعیت جهان، هرچند تعداد افراد واکسینه شده بیشتر از برزیل است و محدودیت ها هم جدی تر، اما کووید 19 روندی صعودی پیدا کرده و موج دوم کرونا در حال خیز برداشتن است. از اول ماه آوریل در این کشور به طور متوسط در هر شبانه روز 90 هزار مورد کرونایی تشخیص داده شده است. در روزهای گذشته بیش از نیمی از ایالت‌های این کشور با کمبود واکسن مواجه شدند. اما در آن سوی اقیانوس در قاره سبز و در کشور اسپانیا روز جمعه هزاران نفر از افراد بالای 65 سال واکسن آسترازنکا دریافت کردند. واکسنی که در هفته‌های گذشته جنجال آفرین شده است. نگرانی درباره احتمال ارتباط موارد نادر لختگی خون با این واکسن باعث شده تا بسیاری از کشورهای اروپایی استفاده این واکسن را متوقف یا محدود کنند. به گزارش وزارت بهداشت بریتانیا در این کشور بعد از تزریق 20 میلیون دوز واکسن آسترازنکا 79 مورد لختگی خون در مغز و 19 مورد مرگ گزارش شده است. با این حال در قیاس با بسیاری از داروها نظیر قرص‌های ضد بارداری که در اروپا پرمصرف هستند، آسترازنکا در تعداد کمتری از مصرف کنندگان لختگی خون به وجود آورده است. مهران کریمی، رادیو فردا.
نمایشگاه دنیای هنر دبی که پارسال لغو شده بود بار دیگر برگزار شده است. این نمایشگاه هنرمندان نوظهور و پرآوازه را از سراسر جهان گرد هم می آورد. هفتمین دوره از این نمایشگاه امسال در مرکز تجارت جهانی دبی برگزار شده است. امسال هنرمندان از 75 کشور در نمایشگاه هنر دبی شرکت کردند. بیش از 2000 اثر هنری از 250 هنرمند به نمایش در آمده است. نمایشگاه این دوره برای اولین بار میزبان آثار هنرمندانی است که پیش از این در هنر دبی شرکت نکرده بودند. از جمله هنرمندانی از اسرائیل، مالزی و ازبکستان.
اهمیت این نمایشگاه اینه که قیمت آثار برای همه مقرون به صرفه هست. همه میتونن آثار هنرمندان بین المللی رو بخرن و علاوه بر اون میتونن با منشأ اصلی آثار آشنا بشن. نمایشگاه همچنین شامل هنرمندان نوظهوره. اینطوری اونا تشویق میشن آثارشون رو کنار آثار هنرمندان مشهور ارائه کنن. این کار بهشون انگیزه میده تا تو رقابت‌ها و نمایشگاه‌ها شرکت کنن.
بین شرکت کنندگان بین المللی حاضر در نمایشگاه هنرمندانی غیر معمول نیز دیده می شوند. از جمله این ربات هنرمند که مشغول خلق اثر است.
خود ربات به تنهایی هنر نیست، بلکه رابطه بین انسان و ربات مهمه. نقاشی اصلی به شبکه اعصاب ربات داده میشه و بعد ربات با کمک مغز خودش اونو تولید میکنه. ربات هنر رو اینطور میبینه. ایده اصلی اینه که رابطه بین انسان و ربات نشون داده بشه.
امسال حال و هوای نمایشگاه کمی متفاوت از سالهای گذشته است. برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اقداماتی صورت گرفته. استفاده از مواد ضد عفونی کننده و ماسک برای بازدید کنندگان و هنرمندان اجباری است. فاصله اجتماعی نیز در نمایشگاه رعایت می شود. دنیای هنر دبی تا 10 آوریل ادامه دارد.
چهارم کرونا با سرعت چند برابر امواج قبلی به راه افتاد و اکنون
شیوع بیش از پیش ویروس کرونا در ایران و نقشه‌ای که اکنون بدین شکل دیده می شود. اکثر مناطق کشور در وضعیت قرمز کرونایی. وزیر بهداشت ایران میگوید نگاه کارشناسی در کشور خریدار ندارد و همین دلیل وضعیت کنونی است.
اتفاقی افتاد در این مملکت که اگر دقت میشد، اگر نگاه کارشناسی خریدار داشت، ما در طوفانی به نام موج چهارم کرونای موتاسیون یافته نمیافتادیم.
استاندار تهران از تکمیل شدن ظرفیت بیمارستان ها در پایتخت خبر می دهد. سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا هم از احتمال چهار رقمی شدن آمار مرگ و میر روزانه ناشی از بیماری کووید 19 می گوید. آمار رسمی وزارت بهداشت ایران که بسیاری در واقعی بودن آن تشکیک می کنند. مسئولان بهداشتی می گویند مهمترین دلیل وضعیت کنونی سفرهای نوروزی بوده و خواستار ممنوعیت آن شده بودند.
گفتیم که ما با جمعیت سیال، با جمعیت قابل جابجا شدن و غیر ساکن نمیتونیم بیماریابی کنیم. دو، سفر در هر صورت عامل انتقال بیماری است و با ویروس موتاسیون یافته گرفتار میشیم. من نوشتم که ما تاب‌آوری مردم برامون مهمه، اما تاب‌آوری نظام سلامت مهمتره.
پیش از تعطیلات نوروز اما ستاد ملی مبارزه با کرونا تنها به توصیه به سفر نکردن بسنده کرده بود، مسئله ای که اکنون رئیس قوه قضایی هم به آن اعتراض کرده، اعتراضی که البته در چارچوب رقابت‌های سیاسی دیده می شود.
چرا علارغم هشدارهای وزارت بهداشت و درمان، علارغم هشدارهای مراکز علمی و دانشگاهی کشور نسبت به مسئله کرونا و خطری که دارد، تصمیمات به موقع گرفته و انجام نمی شود که بعد ما خسارت ها و تلفات بیشتری رو شاهدش باشیم؟
و در حالی که سایت خبری تجارت نیوز از فروش واکسن کرونا در بازار سیاه تهران در ازای 50 تا 60 میلیون تومان خبر می‌دهد، وزیر بهداشت ایران قول عرضه واکسن ایرانی در بهار جاری را می‌دهد. در همین حال جمعی از زندانیان در اوین با امضای بیانیه این نسبت به شیوع ویروس کرونا در این زندان هشدار داده و خواستار مرخصی ویژه برای پرهیز از ابتلا شده‌اند.
بیش از یک ساله که از شروع کرونا بارها و بارها چه خود زندانیان چه مدافعان حقوق بشر تأکید کردند، درخواست کردند که این زندانی‌ها آزاد بشن.
و در نهایت انتشار خبر ابتلای احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد به ویروس کرونا، شخصیتی که در سه روز پیش از اعلام ابتلایش دو موضع متناقض داشت. اول مدیریت کرونا در ایران را بهترین مدیریت کره زمین خواند و پس از آن به شدت از مدیریت کرونا در کشور انتقاد کرد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
روزهای سیاه کرونا در راه است. این تازه ترین اظهار نظر عالی ترین مقام بهداشتی ایران درباره وضعیت بحرانی ابتلا به ویروس کرونا در کشور است. گفته می شود تعداد مرگ و میرها در طول دو سه هفته اخیر تا 5 برابر افزایش یافته. آن هم البته طبق آمار رسمی که تردیدهای بسیاری در مورد آن ابراز شده. از سوی دیگر رئیس بخش عفونی یکی از بیمارستان‌های تهران اعلام کرده که با وضعیت فعلی آمار قربانیان کرونا در کشور به روزانه 500 تا 600 نفر خواهد رسید. تعداد مراجعان مبتلا به کرونا به بیمارستان ها هم افزایش شدیدی داشته و بیم آن می رود که شاید مراکز درمانی دیگر نتوانند پاسخگوی بیماران کووید 19 باشند.
اون چه که امروز در رابطه با بیماران بستری می بینید حاصل صفهای طولانی خرید مرغ و بقیه مایحتاج مردم در شب عید و بعد از اون دور همی ها و شروع آثار سفرها ناشی از جابجایی هاست. هنوز ما هفته آینده منتظر یک خیز سنگین تر از متاسفانه موارد بستری در کشور هستیم.
در روزهای گذشته درباره عملکرد دولت در مدیریت بحران کرونا انتقادات گسترده‌ای مطرح شده و رئیس کمیسیون بهداشت مجلس هم خواستار برخورد قضایی با حسن روحانی شده که ریاست ستاد ملی مبارزه با کرونا را بر عهده دارد. از سفرهای شهری و بین شهری سال نو که از آن به عنوان سونامی نوروزی نیز یاد شده، به عنوان دلیل اصلی وضعیت بغرنج فعلی نام برده می شود. حالا نهادها و سازمانها و مسئولان مختلف به انتقاد از یکدیگر روی آوردند و به دنبال مقصر عدم برخورد با ناقضان پروتکل‌ها به خصوص در روزهای نوروزی می گردند.
ما با هر گونه سفر مخالفیم. خب این موضوع در ستاد ملی هم مطرح شد. خب یه عده شاید قلیلی با ما موافق بودن، با وزارت بهداشت منظورم، بقیه خب ملاحظات اقتصادی و بحث‌های دیگه، روحی روانی مردم و بالاخره نظرات دیگه‌ای وجود داشت، بحث امنیتی انتظامی و غیره، و خلاصه منجر شد به این سفرها.
وضعیت پایتخت به شدت بحرانی است. گزارش‌های رسمی از شیوع کرونا در تهران نشان می‌دهد که تعداد قربانیان در این کلان شهر به روزانه بیش از 70 تن رسیده و تنها در طول یک روز از میان 6000 مراجعه کننده به بیمارستان‌ها 1000 نفر از آنها بستری شدند. در همین رابطه رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران روز گذشته نارضایتی شدید خود را از شیوه اعمال و اجرای محدودیت‌ها و تعطیلی‌های وضع شده اعلام کرد.
این لاکتان باید شرح بشه. این چیزی که شما دستات شرح میرین اصلا این گونه نیست. ما داریم بازی میکنیم با الفاظ و همونطور که ما هفته گذاشتم به شدت هشدار دادیم، تنها راه حل ممکن برای تهران در برای عبور از شرایط بحران فعلی با توجه به حجم بالای ابتلا، نرخ بالای رشد و مشکلاتی از این قبیل لاکتان شهره، نه این چیزی که الان شما در سطح شهر میبینید. گزارشات شما کاملا نشون میده ریتم شهر تغییر نکرده، برخلاف اون چیزی که ما انتظار داریم. متاسفانه ما در هفته گذشته علارغم اعلام قرمز بودن تهران بیش از 800000 نفر از مترو استفاده کردن در روز. با این شکل قطعا بیماری کنترل نمیشه به نظر من.
در مقابله با این بیماری و در همراهی با
در حالی که حتی خود مسئولان شهری و بهداشتی درمانی ایران بر این نکته تاکید دارند که راه اصلی مبارزه با کرونا اجرای واکسیناسیون کامل در کشور است، اما همچنان سیاست مشخصی در این زمینه به چشم نمی‌خورد. مقام‌های وزارت بهداشت وعده دادند از خرداد امسال واکسیناسیون عمومی را با تولید و توزیع واکسن ایرانی کرونا شروع خواهند کرد، اما آنگونه که پیام تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری تهران پیش بینی کرده، شاید حتی تا نیمه اول سال 1401 هم خبری از واکسیناسیون عمومی در کشور نباشد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
گفتی که آدم مسافرت نرین ولی باز اومدی.
خیلی اشتباهه، خیلی اشتباهه. خانم من داره میگیره، بچه کوچیکم گرفته.
پس لرزه‌های نوروز در ایران هر روز بیشتر حس می‌شود. همه مراکز استان‌های ایران قرمز شدند و ظرفیت بیشتر بیمارستان‌های این کشور به دلیل تعداد بالای مراجعین مبتلا به کرونا تکمیل. کودکان که در ابتدای همه‌گیری ناقلان خاموش به حساب می‌آمدند، حالا خود هم قربانی می‌شوند. برخی افزایش تعداد کودکان مبتلا به کرونا را در برخی شهرها نشانه شیوع ویروس‌های جهش یافته کرونا در ایران می‌دانند. شاید به خاطر این گونه‌های جدید ویروس کرونا است که سرعت گسترش بیماری بالا رفته.
فقط ویروس جهش یافته انگلیسی نیست که در کشور پخش شده. ویروس‌های برزیلی و ویروس‌های جهش یافته دیگر هم در کشور منتشر شدند. همه این مسائل باعث شد که ویروس جدی‌تر و با شدت بیماری‌زایی بیشتری در کشور جولان بدهد و پیشروی کند.
برخی شهروندان ایرانی سوء مدیریت مسئولین حکومت را عامل خیز کرونا می‌دانند و دولت هم ساده انگاری شهروندان را.
برمیگرده به مدیریت دیگه. مردم وقتی میبینن از خودشون عمل هست، از مسئول بالادستی عمل نیست، پیش خودشون میبینن که نمیتونن که زندگیشون رو ثابت بذارن تا اونا تصمیم درست بگیرن.
راه ها رو باز گذاشتن برای عید،
کاملا اشتباه بود این کار.
دولت اگر خودش میخواست هیچ کی نمیرفت.
جنگ های سیاسی و جناحی هم بالا گرفته. رئیس کمیسیون بهداشت مجلس هم دیروز در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه وضعیت بحرانی شیوع کرونا در ایران را سونامی نوروز نامید و خواستار برخورد با رئیس جمهوری ایران حسن روحانی به عنوان مقصر اصلی شد. اما چند روز پیش معاون وزارت بهداشت ایرج حریرچی برخی اعضای ستاد ملی مبارزه با کرونا را عامل جلوگیری نکردن از سفرهای نوروزی دانست.
ببینید ما تاکیدمون به عنوان وزارت بهداشت این بود که از فرصت طلایی عید استفاده کنیم و بیاییم موضوع کرونا مثل سال گذشته. چون ببینید ما سال گذشته هم خیلی کار عجیب غریبی تو عید انجام که نشد، که تمام ادارات تعطیل بود، تمام مدارس تعطیل بود، دانشگاه کسب و کارا تعطیل بود.
حتی خیلی سریع میتونیم بگین امبر امسال ما 1400 کی بود یا چه کسانی بودن مخالفت کردن با اینکه ما بخوایم مثلا یه تعطیلی؟
نخواهم، من نمیتونم بگم.
از صحبت‌های دیروز حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا به نظر می‌رسد وزارت بهداشت و این ستاد بر سر محدودیت‌های قرنطینه‌ای همصدا نیستند.
ما یک تصمیم واحد می‌گیریم، همان مسئولیم، همان باید از اون تصمیم حمایت بکنیم. حالا یک کسی بیاد دو مرتبه بگه آقا اونجاش اینجوری، اینجاش اونجوری، اینجاش اینجوری، جز این که بهانه میدیم به دست ضد انقلاب و ضد ایران هیچ کار دیگه نمی کنیم و همچنین کادر درمان را هم خسته می کنیم.
واکسیناسیون در ایران به کندی پیش می رود. دولت علت محقق نشدن وعده هایش در سال گذشته در انجام واکسیناسیون را بدقولی کشورهای تولید کننده واکسن کرونا و تحریم های آمریکا می داند. این در حالی است که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی واردات واکسن انگلیسی و آمریکایی را ممنوع اعلام کرد. کارشناسان معتقدند باید 70% جمعیت ایران واکسینه شوند تا پوشش محافظتی در برابر کرونا ایجاد شود. این یعنی نزدیک به 50 تا 56 میلیون نفر. با این حساب تا کنون برای کمتر از 1% جمعیت ایران واکسن تامین شده است. اما بر اساس آمار منتشر شده وبسایت سازمان Our World Data در ایران تا کنون فقط حدود 124 هزار دوز واکسن تزریق شده که این تعداد تنها میتواند 1% پوشش محافظتی در برابر کرونا در ایران ایجاد کند. بر اساس این آمار جایگاه ایران در انجام واکسیناسیون در خاورمیانه بسیار پایین است. مهران کریمی، رادیو فردا.
اعلام تعطیلی 10 روزه کل کشور و 2 هفتهی بازار تهران در پی وضعیت قرمز و نارنجی 80% شهرهای ایران.
بر اساس رنگ‌بندی از شنبه به مدت 10 روز سراسر کشور داره تعطیل میشه. ما میدونیم برای مشاغل آسیب میبینن، بالاخره خیلی ها تحت فشار قرار میگیرن، ولی واقعا چاره ای نیست.
با اعلام تعطیلی تمامی 257 شهر کشور که در وضعیت قرمز هستند، تنها مشاغل گروه 1 در این شهرها اجازه فعالیت دارند. مشاغل گروه 1 شامل فروشگاه ها و مراکز توزیع مواد غذایی، مرکز بهداشتی، داروخانه ها، کارخانه های تولیدی و مراکز صنعتی و معدنی، رسانه های مکتوب و اینترنتی، فعالیت های پستی و مخابراتی، حمل و نقل عمومی کالا و مسافر می شوند. بر این اساس اصناف و مشاغلی که در این مدت محدودیت ها را رعایت نکنند به مدت 2 هفته پلمب خواهند شد. ممنوعیت ورود خودروهایی با پلاک غیر بومی به شهرهای قرمز و نارنجی هم ادامه خواهد داشت. افزایش آمار ابتلا به کرونا در روزهای گذشته عمدتاً نتیجه تجمعات و ترددهای شهروندان به مناسبت نوروز بود. در ماه‌های اخیر بارها کارشناسان و برخی مقامات وزارت بهداشت ایران درباره اوجگیری کرونا در صورت عدم محدودیت نوروزی هشدار دادند، ولی دولت تنها به توصیه به شهروندان بسنده کرد. از سوی دیگر کمبود واکسن و نحوه توزیع آن در کشور باعث انتقاد رئیس سازمان نظام پرستاری ایران شده است. محمد میرزا بیگی ضمن ضمن اعلام خبر ابتلای 80 هزار پرستار به کرونا و جان باختن 110 تن از آنها طی 14 ماه گذشته، از آنچه بی‌عدالتی در روند توزیع واکسن کرونا در کشور خوانده انتقاد کرده و ادعا کرده که وزارت بهداشت 45 هزار واکسن را به نام نظام پزشکی به یک سازمان دیگر تحویل داده است. ایران در روند واکسیناسیون علیه کرونا در ردیف پایین‌ترین کشورها قرار دارد و بر اساس آمار حد اکثر کمتر از 0.2% از جمعیت کشور دوز اول واکسن را دریافت کردند. با این حال حسن روحانی وعده خرید و واردات واکسن را مجدداً مطرح کرده.
بر ما مقدم و اولا بر مسئله واکسن نیست. هر جا واکسن باشه ما بلافاصله پولش تعمیم میکنیم، خریداری میکنیم، وارد کشور میکنیم.
تعلل ایران در سفارش واکسن کرونا و همچنین دستور رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر ممنوعیت واردات واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی انتقادات گسترده‌ای را در چند ماه گذشته در پی داشته. به نظر می‌رسد برای واکسیناسیون گسترده ایرانیان امید مسئولان بهداشتی به واکسن‌های تولید داخلی و یا تولیدات مشترک با دیگر کشورها بسته شده. طی هفته‌های گذشته بدون ارائه جزئیات خبرهایی در مورد آغاز تولید و تست چندین واکسن مختلف در داخل کشور منتشر شده. حالا علاوه بر خبرهای مبنی بر تولید مشترک واکسن اسپوتنیک روسیه، صحبت‌هایی از تولید مشترک واکسن ژاپنی کرونا نیز به میان آمده.
واکسن اسپوتنیک روسیه هم مثل آنستوفاستور فناوریش از روس به یکی از شرکت‌های داخلی منتقل میشه و در ایران تولید میشه. اول هم همون به شکل پر کردن. یه واکسن هم اخیراً اضافه شده که باز اون هم از ژاپن هست و اون هم فناوریش به داخل منتقل میشه. این دوتا هر دو نوع ترکیبن.
تا اینجا مجموع واکسن‌های کرونایی وارد شده به ایران با احتساب محموله 700 هزار دوزی آسترازنکا از سبد کوواکس به کمتر از 1 میلیون 700 هزار دوز می‌رسند. این در حالی است که برای واکسیناسیون کامل ایران دست کم به بیش از 100 میلیون دوز واکسن نیاز دارد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
هجوم مردم به فروشگاه‌های لباس در شهر لندن پس از کاهش محدودیت‌های مربوط به کرونا. مردم بریتانیا روز دوشنبه در مقابل بسیاری از فروشگاه‌ها در صف ایستادند تا پس از 3 ماه بتوانند حضوری خرید کنند. 4 3 2 1. به غیر از فروشگاه‌های لباس، بارها و رستوران‌ها هم پذیرایی از مشتریان را در محیط باز از سر گرفتند و این گونه مردم در هوای سرد با اشتیاق مشغول خوردن و نوشیدن شدند.
بعد از 14 ماه که جایی نرفتم، البته بجز مراسم خاک سپاری، این واقعا هیجان انگیزه.
در ایرلند شمالی، ویلز و اسکاتلند هم به مانند شهرهای انگلستان محدودیت‌های ناشی از کرونا کاهش پیدا کرده. بر این اساس بجز رستوران‌ها و بارها، آرایشگاه‌ها و سالن‌های زیبایی، سالن‌های ورزشی، استخرها و مراکز عمومی و اجتماعی مانند کتابخانه‌ها و باغ وحش‌ها درهای خود را به روی عموم باز کردند. در بریتانیا تاکنون نزدیک به نیمی از افراد بزرگسال حداقل یک دوز واکسن کرونا را دریافت کردند و 11% هم به طور کامل واکسینه شدند. با این حال بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در بیانیه‌ای از مردم خواسته تا مسئولانه رفتار کنند و بازگشایی‌ها را قدمی مؤثر برای آزادی از قرنطینه توصیف کرده است. در شماری از کشورهای دنیا اما وضعیت به خوبی بریتانیا پیش نمی‌رود. مانند ژاپن که قرار است به زودی میزبان مسابقات جهانی المپیک باشد. 101 روز مانده به افتتاح المپیک در توکیو، دولت از دیروز شرایط شبه اضطراری در پایتخت و چند شهر دیگر این کشور را وضع کرد. افزایش آمار مبتلایان در برخی از مناطق توکیو، اوساکا و کیوتو دولت ژاپن را مجبور کرده تا 1 ماه پس از برداشتن محدودیت‌ها دوباره مقررات تازه‌ای را برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا به سراسر کشور وضع کند.
این تصمیم به خاطر افزایش مبتلایان و فشاری که میتواند بر کادر درمانی ما بگذارد گرفته شده. ما مقرراتی را برای مدت کوتاهی اعمال میکنیم، مانند اینکه رستوران‌ها و بارها از 8 شب به بعد اجازه فعالیت ندارند.
ژاپن همچنین از دیروز دوشنبه کارزار تزریق واکسن کرونا را به افراد سالخورده این کشور آغاز کرد. بر اساس این کارزار، دولت ژاپن در نظر دارد تا 2 ماه دیگر 36 میلیون نفر از افراد سالخورده را در مقابل ویروس کرونا واکسینه کند. از سوی دیگر، پس از افزایش انتقادها از ناکارایی واکسن چینی، یک مقام بهداشتی این کشور هم اعتراف کرده که کارایی این واکسن‌ها بالا نیست و به گفته او آزمایش‌های خارج از چین نشان می‌دهد که تأثیر آنها کمتر از 50% است. رئیس مرکز کنترل و پیشگیری چین خبر داده که این کشور به دنبال ترکیب کردن واکسن‌ها برای بالا بردن میزان کارایی آنهاست. اندکی بعد از این سخنان اما این مقام چینی در گفتگو با رسانه‌های این کشور گفت که از صحبت‌هایش سوء برداشت شده است. در آمریکا دانشمندان فعال در وزارت دفاع این کشور در قالب تیمی به رهبری دکتر کیوان مجرد، شهروند ایرانی آمریکایی، در حال آزمایش نهایی بر روی واکسنی هستند که نه تنها از پس تمامی انواع جهش‌یافته ویروس کرونا برمی‌آید، بلکه می‌تواند از شیوع تمامی ویروس‌های همخانواده با کووید 19 هم در آینده جلوگیری کند. این واکسن این هفته اولین تست انسانی را پشت سر گذاشت و دانشمندان منتظر نتایج این آزمایش هستند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
جولانگاه تازه کرونا برزیل، جایی که 90% ظرفیت بعضی بیمارستان‌ها و به خصوص بخش‌های مراقبت‌های ویژه به بیماران کرونایی اختصاص پیدا کرده. مشکلی که حالا سیستم درمان این کشور را در آستانه فروپاشی قرار داده است. کرونا از ابتدای همه‌گیری بیش از 345 هزار قربانی در این کشور به همراه داشته است. بیش از 4000 نفر فقط در 24 ساعت گذشته جان باختند. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور تاکنون از مرز 13 میلیون نفر عبور کرده است. با روندی که ابتلا و مرگ و میر ناشی از کووید 19 در این کشور طی می‌کند، برزیل رفته رفته به کانون اصلی کرونا در جهان تبدیل می‌شود. به خصوص با توجه به واکسیناسیون گسترده در ایالات متحده. گونه های جهش یافته ویروس کرونا که از قابلیت سرایت بالاتری برخوردارند، به خصوص گونه ای که از جنگل های منطقه آمازون نشأت گرفته و سوء مدیریت رئیس جمهوری این کشور ژایر بولسونارو از عوامل اصلی افزایش شیوع کرونا در این کشور هستند. آقای بولسونارو با وجود تعداد بالای مبتلایان همچنان با محدودیت فعالیت کسب و کار و تردد مخالف است و میگوید محدودیت‌های قرنطینه‌ای فقرا را فقیرتر می‌کند. او در ابتدای همه‌گیری هم ویروس کرونا را با ویروس سرماخوردگی مقایسه کرده بود. ماه پیش هم خطاب به مردم کشورش گفته بود نق نزنید. اواخر سال گذشته هم واکسن‌های کرونا را زیر سوال برد و گفت اگر به تمساح هم تبدیل شوید مشکل خودتان است. واکسیناسیون در این کشور به کندی پیش می رود. منتقدان آقای بولسونارو می گویند او فرصت‌های زیادی را برای خرید میلیون‌ها واکسن از دست داده است. در هندوستان، دومین کشور پر جمعیت جهان، هرچند تعداد افراد واکسینه شده بیشتر از برزیل است و محدودیت ها هم جدی تر، اما کووید 19 روندی صعودی پیدا کرده و موج دوم کرونا در حال خیز برداشتن است. از اول ماه آوریل در این کشور به طور متوسط در هر شبانه روز 90 هزار مورد کرونایی تشخیص داده شده است. در روزهای گذشته بیش از نیمی از ایالت‌های این کشور با کمبود واکسن مواجه شدند. اما در آن سوی اقیانوس در قاره سبز و در کشور اسپانیا روز جمعه هزاران نفر از افراد بالای 65 سال واکسن آسترازنکا دریافت کردند. واکسنی که در هفته‌های گذشته جنجال آفرین شده است. نگرانی درباره احتمال ارتباط موارد نادر لختگی خون با این واکسن باعث شده تا بسیاری از کشورهای اروپایی استفاده این واکسن را متوقف یا محدود کنند. به گزارش وزارت بهداشت بریتانیا در این کشور بعد از تزریق 20 میلیون دوز واکسن آسترازنکا 79 مورد لختگی خون در مغز و 19 مورد مرگ گزارش شده است. با این حال در قیاس با بسیاری از داروها نظیر قرص‌های ضد بارداری که در اروپا پرمصرف هستند، آسترازنکا در تعداد کمتری از مصرف کنندگان لختگی خون به وجود آورده است. مهران کریمی، رادیو فردا.
نمایشگاه دنیای هنر دبی که پارسال لغو شده بود بار دیگر برگزار شده است. این نمایشگاه هنرمندان نوظهور و پرآوازه را از سراسر جهان گرد هم می آورد. هفتمین دوره از این نمایشگاه امسال در مرکز تجارت جهانی دبی برگزار شده است. امسال هنرمندان از 75 کشور در نمایشگاه هنر دبی شرکت کردند. بیش از 2000 اثر هنری از 250 هنرمند به نمایش درآمده است. نمایشگاه این دوره برای اولین بار میزبان آثار هنرمندانی است که پیش از این در هنر دبی شرکت نکرده بودند. از جمله هنرمندانی از اسرائیل، مالزی و ازبکستان.
اهمیت این نمایشگاه اینه که قیمت آثار برای همه مقرون به صرفه هست. همه میتونن آثار هنرمندان بین‌المللی رو بخرن و علاوه بر اون میتونن با منشأ اصلی آثار آشنا بشن. نمایشگاه همچنین شامل هنرمندان نوظهوره. اینطوری اونا تشویق میشن آثارشون رو کنار آثار هنرمندان مشهور ارائه کنن. این کار بهشون انگیزه میده تا تو رقابت‌ها و نمایشگاه‌ها شرکت کنن.
بین شرکت کنندگان بین المللی حاضر در نمایشگاه هنرمندانی غیر معمول نیز دیده می شوند. از جمله این ربات هنرمند که مشغول خلق اثر است.
خود ربات به تنهایی هنر نیست، بلکه رابطه بین انسان و ربات مهمه. نقاشی اصلی به شبکه اعصاب ربات داده میشه و بعد ربات با کمک مغز خودش اونو تولید میکنه. ربات هنر رو اینطور میبینه. ایده اصلی اینه که رابطه بین انسان و ربات نشون داده بشه.
امسال حال و هوای نمایشگاه کمی متفاوت از سالهای گذشته است. برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اقداماتی صورت گرفته. استفاده از مواد ضد عفونی کننده و ماسک برای بازدید کنندگان و هنرمندان اجباری است. فاصله اجتماعی نیز در نمایشگاه رعایت می شود. دنیای هنر دبی تا 10 آوریل ادامه دارد.